صهیونیسم
خانه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و اولین قسمت از ویژه برنامه 14 سالگرد جنگ 33 روزه، اهداف اسرائیل، دلایل شکست و پیامدها را تقدیمتان می‌کنیم. با ما همراه باشید. رژیم صهیونیستی 12 جولای 2006 جنگی را علیه حزب الله لبنان آغاز کرد که پس از 33 روز این جنگ 14 آگست 2006 با شکست رژیم صهیونیستی پایان یافت. حزب الله لبنان در چند نوبت خواستار این شد رژیم صهیونیستی زندانیان لبنانی در سرزمین‌های اشغالی را آزاد کند، اما رژیم صهیونیستی با این درخواست‌ها مخالفت کرد. حزب الله لبنان در واکنش به مخالفت رژیم صهیونیستی با آزادی زندانیان لبنانی در درون سرزمین‌های اشغالی با گروهی از نیروهای زمینی ارتش اسرائیل حمله کردند. نیروهای حزب الله در این حمله 3 سرباز اسرائیلی را کشته و 2 سرباز اسرائیلی را نیز به اسارت گرفتند. حزب الله لبنان نام این عملیات را وعده صادق گذاشت. رژیم صهیونیستی نیز روز 12 جولای 2006 در واکنش به این عملیات علیه حزب الله لبنان وارد جنگ شد و آن را جنگ تموز نامید. عملیات وعده صادق بهانه ظاهری اسرائیل برای حمله به حزب الله بود، اما علل واقعی این جنگ به شرایط منطقه غرب آسیا و اهداف رژیم صهیونیستی باز می‌گشت. سردار سپه بود شهید قاسم سلیمانی، فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اکتبر 2019 و در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای 3 عامل را در شکل گیری جنگ 33 روزه مطرح کرد. عامل نخست حاکمیت آمریکا بر عراق بود که با جنگ علیه این کشور و سرنگون کردن رژیم بعثی به دست آمد. از دید شهید سلیمانی فرصت حضور آمریکا و حاکمیت آمریکا در عراق رعب و وحشتی گسترده در منطقه ایجاد کرده بود. عامل دوم تمایل کشورهای عربی در حمایت از اسرائیل در چنین جنگی و رضایت آنها در ریشه‌کنی حزب الله یا طایفه شیعه از جنوب لبنان بود. فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این خصوص گفت رژیم صهیونیستی در عالی‌ترین سطح خودش، یعنی ایهود اولمرت رئیس این رژیم، این مسئله را اعلام کرد و گفت برای اولین بار کشورهای عربی اسرائیل را در جنگ علیه یک سازمان عربی حمایت کردند. البته منظور اولمرت از کشورهای عربی همه آنها نبود، بلکه منظور او بیشتر بر حوزه خلیج فارس و در رأس آنها رژیم آل سعود متمرکز بود. البته طبیعتاً مصر را هم شامل می شد، اما می توانستیم در آن مقطع استثناءاتی قائل بشویم. عراق فاقد حاکمیت بود و حاکم آن روز عراق یک حاکم نظامی آمریکایی بود. بنابراین عراق حاکمیتش در دست آمریکایی ها بود. دولت سوریه هم به دلیل مرگ مرحوم حافظ اسد دولت جوانی بود که تازه شروع به کار کرده بود. برای اولین بار اکثر کشورهای عربی در جنگ علیه یک سازمان عربی اسرائیل را در این جنگ حمایت کردند. این یک واقعیت مهم و جدی بود که اولمرت بیان کرد. عامل سوم اهداف خود رژیم برای بهره‌گیری از این فرصت جهت خلاص شدن از حزب الله برای همیشه بود. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان سال گذشته و در 13 سالگرد جنگ 33 روزه گفت رژیم صهیونیستی در این جنگ حمایت آمریکا را با خود داشته است. بر این اساس دبیر کل حزب الله لبنان معتقد است جنگ 33 روزه ادامه حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 و به عراق در سال 2003 و تکمیل کننده این جنگ ها بود که قرار نبود صرفاً به جغرافیای لبنان محدود شود. در واقع هدف اصلی از جنگ سال 2006 شکل دادن به طرح خاورمیانه جدید مد نظر آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. در این طرح نابود کردن مقاومت لبنان و مقاومت فلسطین، تغییر نظام در سوریه، تثبیت اشغالگری آمریکا در عراق و محاصره جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده بود که اهداف جنگ 33 روزه را نیز تشکیل می‌داد. سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در این خصوص و اظهار نظر کاندالیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا اشاره کرد که پس از کشتار دوم قانا در 30 جولای 2006 رخ داد. در این روز برخورد دو بم به یک ساختمان مسکونی 4 طبقه در مرکز روستای قانا با کشته شدن 54 شهروند غیر نظامی از جمله بیش از 37 کودک و زخمی شدن بسیاری انجامید. بسیاری از فقیران و کودکان معلول که قادر به فرار از منطقه نبودند در این ساختمان می‌خوابیدند. شهید سلیمانی در این خصوص گفت: رایس زجه‌ها و فریادهای بچه‌ها و کودکان مظلوم و زنان و انسان‌های بیگناه را در زیر آوارها و این عبارت سخیف تشبیه کرد و گفت این درد زایمان خاورمیانه جدید است. فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود چون این رژیم در سال 2000 یک شکست را تجربه کرده و از لبنان عقب نشینی و در واقع فرار کرده و حزب الله او را شکست داده بود، می‌خواست مجدداً به لبنان برگردد، اما نه به اشغال بلکه به انهدام و تغییر دموگرافی در جنوب لبنان، یعنی نیروها و یا مردمی که در جنوب لبنان هستند و یک رابطه مذهبی با حزب الله دارند کوچانده بشوند و از لبنان بروند. جنگ تموز پس از 33 روز در روز 14 آگست 2006 با شکست رژیم صهیونیستی خاتمه پیدا کرد. رژیم صهیونیستی که با بهانه کشته شدن 3 سرباز و اسارت 2 سرباز دیگر به حزب الله لبنان حمله کرد، در این جنگ 121 سرباز خود را از دست داد و 44 شهروند اسرائیلی نیز بر اثر برخورد بیش از 4000 موشک حزب الله در سرزمین‌های اشغالی کشته شدند. اما سوال مهم و راهبردی این است که چرا اسرائیل با وجود داشتن ارتش قوی تر و تجهیزات و تسلیحات نظامی مدرن در مقابل حزب الله لبنان که تنها یک سازمان عربی و نه یک کشور عربی بود متحمل شکست شد؟ در پاسخ به این سوال دلایل متعددی را میتوان مطرح کرد، از جمله ضعف اطلاعاتی اسرائیل و برتری اطلاعاتی حزب الله لبنان و همچنین قدرت عنصر معنویت در نیروهای نظامی حزب الله لبنان. با این حال شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در آستانه 14مین سالگرد حمله رژیم صهیونیستی به لبنان در گفتگو با وبسایت خبری العهد و دو عامل اساسی در این خصوص اشاره کرد. رهبری سید حسن نصرالله و فرماندهی نظامی فرماندهانی نظیر عماد مغنیه و حاج قاسم سلیمانی. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان نقش بسیار مهمی در جنگ 33 روزه ایفا کردند. ایشان رهبری جنگ را بر عهده داشتند که 2 فاکتور بهره‌گیری از اصل غافلگیری در جنگ و همچنین صداقت را بر غلبه بر جنگ روانی و عملیاتی دشمن صهیونیستی بهره گرفتند. برای نمونه در 3مین روز حمله رژیم صهیونیستی به لبنان، حزب الله از اولین اقدام غافلگیر کننده خود در طول این جنگ پرده برداشت. دبیر کل حزب الله لبنان از طریق سخنرانی‌های متعدد خود جنگ روانی واقعی را ضد رژیم صهیونیستی مدیریت کرده و با تهدیدات خود به صورت تصاعدی و روزافزون معادله بازدارنده‌ای را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرد. سید حسن نصرالله در 3مین روز جنگ گفت: غافلگیر کننده هایی که من و شما وعده داده بودم از الان آغاز خواهد شد. الان در سواحل دریا و در مقابل بیروت کشتی جنگی نظامی اسرائیل که به زیر ساختهای ما و خانه های مردم و غیر نظامیان حمله کرده هدف قرار خواهد گرفت. ببینید که این کشتی چگونه می سوزد و غرق خواهد شد و همراه با آن 10ها نظامی صهیونیست نیز غرق خواهند شد. همزمان با این سخنان سید حسن نصرالله، کشتی جنگی اسرائیل هدف قرار گرفت و موجی از رعب و وحشت سراسر سرزمین‌های اشغالی و کابینه اسرائیل را فرا گرفت. از این نمونه رفتار مکررن از سید حسن نصرالله در این جنگ دیده شد که ضربات سنگینی بر رژیم صهیونیستی وارد کرد. این رفتارها سبب شد مردم در سرزمین‌های اشغالی نیز به گفته‌های سید حسن نصرالله اعتماد کنند و با تبلیغات گسترده کابینه اسرائیل بی اعتماد باشند. اودی لیویل، استاد دانشگاه بن گوریون در رشته روانشناسی سیاسی، با انجام یک پژوهش عمیق به این موضوع اشاره کرده و نوشت عناصر رژیم اسرائیل به جای آن که با مرجعیت داخلی خود و پیگیری تحولات جنگ از طریق منابع اسرائیلی اقدام کنند، بیشتر بر رهبر حزب الله اعتماد داشتند. وای در بخشی از پژوهش خود نوشت شهروندان اسرائیل معتقد بودند حسن نصرالله که دارای عمامه مشکی است صادق‌تر و شایسته‌تر از رهبران آنهاست. علاوه بر نقش رهبری سید حسن نصرالله، فرماندهی شهیدان عماد مغنیه و قاسم سلیمانی نیز در پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه نقش بسیار مهمی داشت. شیخ نعیم قاسم در آستانه 14 سالگرد این جنگ گفت در کنار سید حسن نصرالله دیگر فرماندهان نظامی جهادی حاضر در میدان نبرد مثل حاج عماد مغنیه و دیگران و همچنین کمک روزانه حاج قاسم سلیمانی وجود داشت. حاج قاسمی که خروج از لبنان را در اوج نبرد و در یکی از شدیدترین جنگ‌ها علیه لبنان نپذیرفت. او در جنگ جولای یکی از افرادی بود که برای مشاوره درباره برخی طرح‌های نظامی مقابله با دشمن و پاسخگویی به نیازهای مبرم و فوری به طور مستقیم در اتاق عملیات مرکزی حضور داشت تا نقشه دشمن را نقشه برآب کند و پیروزی را به ارمغان آورد. شهید حاج قاسم سلیمانی نیز اکتبر 2019 درباره نقش شهید عماد مغنیه در جنگ سال 2006 گفت شهید عماد مغنیه حقیقتاً یک سردار به معنای واقعی بود. او همانطور که اداره خیلی از صحنه‌های سخت را بر عهده داشت، مدیریت عملیات ویژه را هم عهده‌دار بود و خودش از نزدیک نظارت و مدیریت کرد. نتیجه رهبری سید حسن نصرالله، فرماندهی فرماندهان جهادی نظیر شهید عماد مغنیه و شهید قاسم سلیمانی و همچنین برتری اطلاعاتی حزب الله پیروزی در جنگ 33 روزه سال 2006 بود که تبعات راهبردی برای منطقه غرب آسیا در 14 سال گذشته داشته است. در برنامه بعدی تبعات این جنگ بررسی می شود. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.